قدس از سیطره کفر رها می گردد، عاقبت حاجت مظلوم روا می گردد. آفتاب از پس این ابر برون می آید، نوبت عاشقی و فصل جنون می آید. قدس آزادترین شهر جهان خواهد شد، نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد. خنجر از پشت زدن حیله و ترفند شماست، قبله اول عشق است که در بند شماست. به هراسی که مهویز سفر می آید، صبر ایوبی این قوم به سر می آید. خالی از عاطفه اید و تهی از احساسی، به هراسید شمایی که خدا نشناسید. به هراسید از این آه که دامنگیر است، به خدایید که فردای قیامت دیر است. به خدایید خدا ناظر اعمال شماست، آتش دوزخ در دیده دجال شماست. نحس در طالعتان است که قابیل شوید، حقتان است گرفتار ابابیل شوید. گرچه ابر است هوا و شب من تاریک است، اندکی صبر عزیزان که سحر نزدیک است. میرسد جمعه موعودی، میرسد جمعه موعود و سواری از راه، هر که دارد هوس کرد و بلا. بسم الله.
الارض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الارض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
ساعت 9:30 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که همچنان با مهمان عزیز ویژه برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که به مناسبت شهادت مجاهد برجسته امت اسلام و شهید قدس، شهید اسماعیل هنیه و شهید وسیم ابو شعبان پیشکش شما میشه، همچنان ما رو همراهی میفرمایید. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، تسلیت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، دوستان شنونده، و ادای احترام میکنیم به ارواح مطهر همه شهدا، به ویژه این دو شهید عزیزی که مهمان ملت ما بودند و الان مشغول تشییع اونها هستیم. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای کوشکی، ما در طول عمر 75 ساله نجس و منحوس و کثیف رژیم صهیونیستی بارهای بار شاهد این گونه اتفاقات و نقض فاحش حقوق ملت‌ها بودیم، و در آخرین اتفاق هم که در سه کشور لبنان، عراق و ایران در طول این چند روز گذشته شاهد ترورهای این شکلی بودیم. آقای کوشکی بفرمایید که به لحاظ حقوق بین الملل و خب به حال اون فصل 7 منشور بین الملل و مواد 51 و 59 چقدر میشه استیفای حق کرد از لحاظ بعد سیاسی و در بعد انتقامی که مردم ما از نخستین ساعات روز گذشته این رو فریاد زدن، هم در فضای مجازی هم در اجتماعاتی که روز گذشته بود و همینطور در پیام برجسته رهبر عزیز و دوست داشتنی جهان اسلام حضرت آقا اشاره کردند که خونخواهی این شهید بزرگوار رو وظیفه خودمون میدانیم، از این حیث هم چه اتفاقاتی باید ما دنبال بکنیم؟
بله، اولا اینکه حالا در مجامع بین‌المللی مشخصا در رأس اونها شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع دیروز بحث شده و خب البته به نتیجه‌ای که نرسید هیچ، بلکه به یه تعبیری ما بدهکار هم شدیم، یعنی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها چنان از اسرائیل حمایت کردن و حتی دو موردشون دیگه رسما ایران رو محکوم کردن. حالا البته نمایندگان روسیه و چین خب موضعشون کاملا متفاوت بود، اما میخوام بگم ما علی‌رغم اینکه میدانیم که این مجامع مجامعی هستند که خب جهتگیری هاشون معلومه، بالاخره همین شورای امنیتی که ما البته باید به شورای امنیت باز هم شکایت بکنیم، مثلا رو اونجا طرح کنیم، حداقل از باب ثبت در تاریخ، حداقل از باب بعد رسانه‌ای اون. اما نزدیک بیش از 60 بار این شورای امنیت در واقع قطعنامه ها و اون بیانیه های محکومیت اسرائیل به خاطر نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودکان و غیره توسط آمریکا و انگلیس وتو شده. یعنی این ساز و کاری که چیده شده تحت عنوان شورای امنیت مثلا برای حفظ صلح و امنیت جهانی از طول در واقع 50 سال اخیر از کردن بیش از 60 بار آمریکایی ها و انگلیسی ها با هم گفتگو آمریکا تنهایی یا به تنهایی وتو کردن و اجازه ندادن این سازوکار به نتیجه‌ای برسه. البته که زمانی هم ما داشتیم که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 242 رو تصویب کرده به عنوان دو ملت در یک سرزمین که یه حقوق حداقلی رو به مردم فلسطین داده در سال 1967. جالبه که با اینکه تصویب هم شده اما تا امروز اسرائیلی ها یک سانتی متر هم برای اجرا کردن این قطعنامه حرکتی نداشتن و کسی هم با اونها کاری نداشته. یعنی جالب اینجاست که شورای امنیت مسببه بالاخره علیه تمامت خواهی اسرائیل داشته، هرچند که این مسببه حقوق ملت فلسطین رو حداقلی گرفته، حق اکثریت رو به اسرائیل داده، ولی با این حال یه حقوق اقلیتی به مردم فلسطین در کرانه مختاری و غزه داده. اسرائیلی ها حتی این رو هم حاضر نشدن اجرا کنن و البته آسیبی هم از این بابت نافرمانی از قطعنامه شورای امنیت ندیدن. به همین خاطر یا مثلا مجمع عمومی که من تو ذهنم الان 17-18 مورد قطعنامه مصوبه داره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق بازگشت فلسطینی ها که حتی یک موردش هم اسرائیلی ها حتی یه پوزخندم به این قطعنامه ها نزدن. نکته اینه که از یک طرف ما برای ثبت در تاریخ، برای به هر حال اطلاع رسانی و بعد رسانه‌ای، حتما بایستی در شورای امنیت طرح دعوا بکنیم و این بحث رو مطرح بکنیم. در مجامع مختلف در دادگاه‌های بین‌المللی هر چقدر که این اتفاقات بیفته لازم رسانه‌ای خوبه، اما اینکه راهکار و راهچاره بازدارندگی اسرائیل اینها نیست.
بله.
یعنی این سازوکارها کندی و ناکارآمدیشون رو در مقابل با رژیم صهیونیستی نشون دادن. دیوان داوری بین‌المللی لاهه رأی قطعی و لازم الاجرا در مورد دیوار حائل داده.
بله.
در فلسطین اشغالی که نقض جدی حقوق فلسطینی ها بوده، اسرائیلی ها چنان برخورد کردن با این رأی، مثلا با آن از یک کاغذپاره بی‌ارزش‌تر و با پوزخند برخورد کردن و گفتن که خب شما رأی دادی بیا اجرا کن، کی میخواد بیاد اجرا کنه با همین الفاظ.
بله.
و عملا اون رأی به جایی نرسید و دیوار حائل کماکان هست و حتی طولانی ترم شده. و همین خاطر اون چی که واقعیت در واقع هست اینه که رژیم صهیونیستی تنها و تنها یک زبان رو به خوبی میفهمه، اونم همون زبانی است که خودش با مردم منطقه و مردم فلسطین سخن گفته، اونم زبان قدرت نظامی است و قدرت و زوره. و همین خاطر ما میبینیم در تاریخ رژیم صهیونیستی فقط یک کشور عربی موفق شد خاکش رو از دست اسرائیل نجات بده و اسرائیل رو از خاکش بیرون کنه. اون کجا بود؟ لبنان بود، توسط نیروی حزب الله.
بله.
یعنی اسرائیلی که در واقع خاک مصر رو اشغال کرد، خاک سوریه رو اشغال کرد، خاک اردن رو اشغال کرد و با تحقیر کامل با این سه کشور برخورد کرد. مصر و اردن با اسرائیل صلح کردن اما اسرائیل رفتار تحقیرآمیزش با اینها عوض نشده و حالا سوریه هم در واقع در اون گفتگوی صلح به نتیجه ای نرسید چون دید اسرائیل فقط امتیاز یک طرفه میخواد. اما حزب الله موفق شد علی‌رغم کوچکی تعداد و نفرات و امکاناتش به واسطه اینکه متکی بر قدرت با اسرائیل سخن گفت، اسرائیل مجبور به عقب نشینی شد. ما الان نه فقط خودمون بلکه منطقه به صلح و امنیت جدی نیاز داره، صلح و امنیت پایدار. این صلح و امنیتی که هر ماه، هر دو ماه، سه ماه یک بار توسط یک رژیم شکسته نشه، یه صلح پایدار میخواد. اون صلح پایدار مبتنی بر اقتدار و بازدارندگی تعریف میشه و به دست میاد. یعنی وقتی شما یه موجود به همزن در واقع موجود ضد صلح دارید به نام رژیم صهیونیستی که تقریبا هر ماهی شاید یه حرکت تروریستی تو این سالهای اخیر داشته و یه حرکت حالا یا علیه مردم عادی یا علیه منطقه یا علیه رهبران مقاومت. بالاخره یعنی اگه ما تقسیم بکنیم واقعا شاید ماهانه اینا حرکت‌های تروریستی دست جمعی، کشتار جمعی یا حرکت علیه چهره‌ها و شخصیت‌ها تو کشورهای منطقه داشتن، غیر از این که تیم‌های ترور رژیم صهیونیستی حتی در کشورهای دور اقدام به ترور کردن. شهید فتحی شقاقی اولین رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین رو در جزیره مالت در دریای مدیترانه ترور کردن. یعنی این اتفاقاتی که داریم می‌بینیم این
مسبوق به سابقه است،
کاملا روش رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی میگه من موجودیتم رو با تو در واقع اسلحه و قدرت نظامی حفظ میکنم. خب رژیمی که این چون این هست و تابع هیچ نظم و قاعده جهانی نیست، طبیعتاً باید برای حفظ صلح و امنیت از طریق بازدارندگی عمل کرد. بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی فرمولی داره، همچنان که مطالعه میکنن ساختارهای نظامی رو، اونا با تصریح دارن که هر حرکت رژیم صهیونیستی اگر 3 تا 4 برابر پاسخ قدرتمند دریافت بکنه، این باعث میشه که رژیم صهیونیستی تا یه مدتی ساکت بشینه و در واقع شرارتش رو ادامه نده. به همین خاطر این فرمولی که و این در واقع راهکاری که متخصصان حوزه نظامیگری در دنیا در مورد رژیم میدن، حالا رهبر انقلاب با قاعده 1:10 مطرح کردن برای اینکه موجب در واقع اسکات و نشستن رژیم صهیونیستی بشه و اینکه مانع از شرارت او در سطح منطقه یا علیه کشور ما بشه. به همین خاطر ما دیگه به این جنبندی قطعی رسیدیم. به هر حال کسانی بودن در کشور که میگفتن این تله است و نباید در تله نتانیاهو گرفتار شد، اگر صهیونیستا شرارت هایی میکنن نباید پاسخ داد. اونها هم دیگه تو این چند ماه اخیر قطعا به این نتیجه رسیدن که راهکار صلح و آرامش در منطقه بازدارندگی فعال هست و به همین خاطر ما برای اول برای حفظ صلح و آرامش و امنیت در کشور خودمون، 2 برای حفظ صلح و آرامش و امنیت در منطقه خودمون ناگزیریم از ابزاری استفاده کنیم که صهیونیست ها خوب میفهمن و اون ابزار باعث خواهد شد که رژیم صهیونیستی تا مدتی حداقل دست از این اتفاق رفتارهای خشونتبار برداره و به هر حال یا تن به آتش بس بده در مسئله غزه یا اینکه در واقع بره در سراشیبی سرنگونی. به همین خاطر پاسخ بازدارنده جمهوری اسلامی بر اساس هم حقوق بین الملل که حق دفاع مشروع هست و حتی حق دفاع پیشدستانه برای شرارت‌های بعدی، یعنی ما الان 2 تا حق در حوزه حقوق بین الملل داریم، یکی این که آسیبی به ما زده شده و تعرضی شده و حق دفاع مشروع رو داریم، 2 حق دفاع پیشدستانه، چون رژیم بالاخره ما فراموش نکردیم فروردین همین امسال بود که به کنسولگری ما حمله کرد و در یا همین 1-2 روز اخیر 1 ترور رو در لبنان داشتن که اونجا در کنار اون فرمانده بزرگ حزب الله حاج محسن یکی از بچهای مستشاری ما هم شهید شد، شهید بزرگوار، شهید میلاد بیلی، یا در واقع اون چیزی که در تهران اتفاق افتاد و امثال اون. به همین خاطر دفاع بازدارنده هم مطرح است و میدونیم که طراحی چنین عملیات‌های پیچیدگی‌های خودش رو داره. به همین خاطر در عین حالی که مطالبه به حق مردم ماست که این رو میخوان از مسئولین نظامی و در واقع دفاعی، اما این فرصت رو هم باید به اونها بدیم، به اون عزیزان که انشاءالله طراحی بکنن و با بهترین روش ممکن سعی کنن که افساری بزنن بر دهان رژیم صهیونیستی، مهار کنن و انشاءالله این حرکت مقدمه‌ای باشه برای سرنگونی و فروپاشی رژیم صهیونیستی.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای کوشکی از تحلیل دقیق و عمیقتون که از زوایای مختلف پرداختید. من چون در این حوزه هم شما الحمدلله متخصص هستید، میخوام از یک جنبه دیگه هم به این ماجرا نگاه بکنم. اون همین که در پایان فرمایشاتون اشاره کردید که اینکه باید به هر حال فرصت بدیم به نیروهای متخصص ما در این حوزه که طراحی عملیات داشته باشن. این منبعث از این هست که به هر حال در کنار غم و اندوه بسیار زیاد، خشمی که همه مردم ایران دارن نسبت به این اتفاقی که رخ داده و تعرضی که به خاک کشورمون شده و مهمان ما در پایتخت ما ترور شده، همه مردم مطالبه انتقام دارند و از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که از روز گذشته یک خطی رو رسانه‌های معاند به ویژه رسانه‌های فارسی زبان دارن دنبال میکنن، اون هم خط الغای در واقع عدم مطالبه انتقام هست و به شکلی دارن یک خط دقیقی رو دارن دنبال میکنن تو فضای رسانه‌ای. از حیث رسانه‌ای بفرمایید یه نگاهی داشته باشیم به این، با توجه به تخصصتون در این حوزه، به اتفاقی که از دیروز رخ داده و این خط خبری هم که داره دنبال میشه، این خط رو هم اشاره بهش داشته باشید.
بله، ببینید ما در حوزه سیاست یه واقعیتی داریم که اصطلاحا روی زمینه و یک در واقع واقع نمایی که تو رسانه ها ساخته میشه و در واقع با اون چی که در واقعیت هست فرق میکنه. واقعیت اینه که ما این حادثه همطور که به درستی جناب عالی اشاره کردین، قبل از این که ترور شخصیتی به نام اسماعیل هنیه باشد، تعرض به تمامیت ارضی ماست، نقض حق حاکمیت کشور ایران و تجاوز به حریم و مرزهای اون هست. خب خود این در عرف جهانی حتی میتونه مقدمه یه جنگ باشه.
بله.
بر اساس حقوق بین الملل اگر کشوری به کشور دیگه تعرض بکنه، مرزهای اون رو نقض بکنه، حریم امنیتی اون رو نقض کنه و به تمامیت ارضی و امنیتی اون دفاع کنه، کشور مورد تعرض حق حتی شروع جنگ داره. خب ببینید، این یعنی این که اصل اون کار رو بزنیم چه جنایتی. گاهی وقت ما میگیم خب یک نفر شهید شده خدا رحمتش کنه، دو نفر شهید شده خدا رحمتش کنه، نه این چنین چیزی نیست. پس یعنی یک در واقع حریم حقوقی کشور ایران و ملت ایران نقض شده. خود این یه پاسخ جدی و اساسی رو میطلبه، و الا اگر قرار باشه که یک کشوری نخواهد از خودش دفاع کنه، خب پس چرا اصلا نیروی مسلح تو دنیا تشکیل میدن؟ ما شما کشوری سراغ دارید که ارتش نداشته باشه؟ این یه بحث بدیهی است. کشورها نیروی مسلح دارن برای دفاع از خودشون.
بله.
حالا اگر کسی بیاد بگه خب حالا این یک تمام شده رفته، خدا رحمت کنه اون شهید رو، دیگه حالا ما به خاطر صلح و آرامش درگیر نشیم، مثلا ممکنه تو فضای رسانه اینو بگن، یا بعضی الان دارن میگن این اتفاق افتاده از سوی ناتانیاهوی تله است که ما وارد این تله بشیم و حالا گفتگوهای صلح و نمیدونم مذاکرات برجام و اینها و صحبت اینه که بالاخره آیا شما به تمامیت ارضی و امنیت این کشور معتقد هستید؟ اگه معتقد هستید نقض شده. یعنی در عرف حقوق بین الملل بدترین بلایی که میشه سر یک کشور آورد اینه که حریم امنیتش رو، مرزش رو،
حاکمیتش
رو نقض کنی. این از این بالاتر که اهانت به یه ملت و تعرض که نداریم. خب این پاسخ میخواد. اون پاسخ چی هست؟ حق دفاع مشروع، دفاع بازدارنده. یعنی اون کشور میگه آقا من که نمیتونم شاید اسرائیل تصمیم بگیرن فردا جای دیگر رو تو تهران بزنن، ما که نمیتونیم در برابر امنیت شهرمون و کشورمون بی‌اعتنا باشیم، پس باید دفاع مشروع کنیم، دفاعی که بازدارنده باشه و طرف مقابل دیگه جرأت چنین کاری رو و جسارت چنین کاری رو پیدا نکنه. این یه بعد ماجراست که حالا رسانه تو این زمینه باید ببینیم منبع رسانه کیست و چیست. طبیعتا رسانه هایی به نفع رژیم صهیونیستی دارن جنگ روانی راه میندازن که این پاسخ داده نشه و ملت ایران از خودش دفاع نکنه. این یه نکته. نکته بعد اینه که ببینید ما داریم از یک کشوری به نام ایران حرف میزنیم با فرهنگ 9000 ساله و تمدن 9000 سالش، احترام مهمان و اینکه مهمان وقتی وارد میشه بر ما و به خانه ما میاد، به شهر ما میاد، به کشور ما میاد، جزء خانواده ماست. حتی ما مهمان رو عزیزتر میدانیم.
بله.
بهترین ها رو برای اون میخواهیم.
اتفاقا دیروز آقای دکتر کوشکی در گفتگوی که یکی از رسانه ها با آقای علی محمد معده از شعرهای خوب کشورمون داشت، یه نکته رو ایشون اشاره کردن، گفتن ما یادمونه بچه که بودیم یه اتاق داشتیم، یه اتاق پذیرایی خیلی شیک که همه امکانات اونجا بودش، میگفتیم اتاق مهمانخانه و ما بچه‌های اون خانه حق نداشتیم در طول سال مثلا اونجا خیلی تردد بکنیم، گفتن این ویژه مهمان است. یعنی ما به مهمان نوازی شهره ایم در
بله دولی. اصلا فرهنگ مهمان پذیری و مهمان دوستی جز فرهنگ لایفک ایران ماست از گذشته های بسیار بسیار دور تا الان. خب اینکه مهمان ما آسیب دیده به توی اهانت به ماست، اهانت به در واقع کرامت و مهمان نوازی ماست، و به همین خاطر در عالم واقع ما از هر زاویه از لحاظ حقوق بین‌الملل نگاه کنیم، از لحاظ جایگاه و موقعیت سیاسی، از لحاظ امنیت ملت خودمون، از هر زاویه نگاه کنیم باید پاسخ مقتدری داشته باشیم. حالا خط جنگ روانی حامی اسرائیل در عرصه رسانه‌ها اولا میخواد ما رو بترسونه که آقا اگر شما پاسخ بدید جنگ خواهد شد، در حالی که نخیر، همین الان جنگ شده. جنگ یعنی چی؟ اینکه رژیم صهیونیستی در خاک ما به ما آسیب بزنه، خب جنگ همینه دیگه. جنگ که دیگه شاخ و دومی نداره که. پس جنگ شده، ما اتفاقا میخوایم جنگ رو سرکوب کنیم و پاسخی بدهیم برای اون جنگ طلبی رژیم صهیونیستی، و دقیقاً به خاطر ایجاد صلح و آرامش بایستی پاسخ جدی و کوبنده‌ای انشالله به اسرائیل داده بشه، که عرض کردم در حال طراحی است و در وقت مناسبش که خیلی دور نخواهد بود و دیر نخواهد بود انشالله اجرا خواهد شد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر خوشگلی، از اینکه محبت کردید، بزرگواری کردید در این با شما همراه بودید. خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد صادق کوشی از کارشناسان ناماشنای سیاسی کشورمون.
الکفن یا اقصى جنالك والله لرواح الثمن بتهون كرمالك جيناك بعراس المحن جيناك بعراس المحن نادي على رجالك عياش يا أحلى زمن عياش يا أحلى زمن فجر بأبطالك هنود هنود اهتف بالوطن صهيون يا ويلك نلقاك برجال العدن لنقطعوا صالك
على الأقصى شدوا الريحان بالقدس تنادي الأبطال على الأقصى شدوا الريحان بالقدس تنادي الأبطال
لاله رویده است از خون شهیدان هر کنار لاله رویده است از خون شهیدان هر کنار باید جواب ابرهه سجیل باشد باید هدفها قلب اسرائیل باشد میان باد و باران سیل و طوفان ترکش و موشک دلم قرص است این سر و شکیبا زنده می ماند
شهدان و صواریخ العز تحرق جیش المحتلین عقبال الطف یا رجال حنا خلقنا للميزان عقبال الطف یا رجال
مترسانید ما از های و هو چه این امواج که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را رجز لالایی ما بوده تا بوده چه باک از مرگ که در گهواره می دیدیم خواب آسمان ها را به قعر گور خواهد برد ابلیس آرزویش را به قعر گور خواهد برد ابلیس آرزویش را بر اوج قله ها انا فتحنا زنده می ماند
خیلی سپاسگزارم از شما همراهان ارجمند و مخاطبین همیشگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که امروز هم با برنامه مهمان عزیز همراهی کردید رادیو گفتگو رو. این برنامه سعی کرد از ساعت 7 صبح که پوشش بده مراسم وداع و تشییع پیکر شهید مجاهد برجسته امت اسلام و شهید قدس شهید اسماعیل هنیه و شهید وسیم ابو شعبان رو، و سعی کردیم در خلال این مراسم هم با گفتگویی که با کارشناسان و صاحب نظران داشتیم ابعاد مختلف این اتفاق رو واکاوی بکنیم. جا داره تشکر بکنم اینجا از همه همراهان و همکاران ارجمندم که در طول این چند ساعت محبت کردند، همراهی کردند تا این برنامه پیشکش شما بشه. جناب آقای حسین ماکنعلی تهیه کننده خوب برنامه و تهیه کننده با سلیقه و کاربلدمون، جناب آقای قوقایی مدیر محترم پخش رادیو گفتگو، جناب آقای حیدری صدابردار عزیز برنامه‌مون، سرکار خانم زهرا یاقوتی، سرکار خانم فریده علیزاده دستیاران تهیه، و جناب آقای موسوی مدیر در واقع گروه سیاسی رادیو گفتگو، و همینطور همه همراهان و همکاران ارجمندم که تلاش کردن، جناب آقای رشیدی همکار گزارشگرمون که در صحنه حضور داشتند، و همه عزیزانی که محبت کردند، تلاش کردند که این برنامه پیشکش شما بشه و ما بتونیم این برنامه رو تقدیم بکنیم به همه شهدای مقاومت. و یک بار دیگه این اتفاق رو عرض تبریک و تسلیت داریم محضر رهبر حکیم و فرزانه انقلابمون و همینطور وجود نازنین حضرت صاحب از زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، به امید پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم غاصب صهیونیستی. تا فرصتی دیگه که از همین دریچه به شما سلام کنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه مهمان عزیز رو شما از رادیو گفتگو شنیدید. با ما در این بخش همراه باشید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست، و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنید، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنید. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه دات‌آی‌آر مراجعه کنید. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه.